های زینبی، هم قدم با قدم های زینبی، ذکر لب ها یا زینب ها تا کربلا یا زینب ها با شهدا یا زینب ها ذکر لب ها یا زینب ها تا کربلا از جلوه سار الله رزمای شیعان دنیا، رزمای شیعان.
همراه شما هستیم با برنامه دعوت از رادیو ایران. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با جناب آقای جواد شریفی، کارشناس ادبی برنامه، با موضوع نگاهی به جایگاه اربعین در ادبیات فارسی و آیینی.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، جواد شریفی هستم، در خدمت شما خواهم بود. چند دقیقه‌ای با بررسی شعر آیینی و عاشورایی محتشم کاشانی در اون ترجیع‌بند معروف خودش گفت: بازین چه شورش است که در خلق عالم است، حقیقتا خورشید خاموش ناشدنی در طول ادوار و اعصار به گواهی تاریخ مسئله عاشورا و امام حسین بوده. در تاریخچه شعر عاشورایی و شعر اربعینی باید اشاره بکنم به سبک خراسانی، یعنی حدود 1000 سال پیش، که کسایی مروزی شعری در این مورد داره: در رسای شهدای دشت کربلا، دست از جهان بشویم، عز و شرف نجویم، مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا. بسیار شعر طولانی و وزین است که چند بیتی از اون رو میخونم برای شما. مجروح خیره گشته، ایام تیره گشته، بدخواه چیره گشته، بیرحم و بیمهابا، پاکیزه آل یاسین، گمراه و زار و مسکین، وان کینه های پیشین آن روز گشته پیدا. و در نهایت فرمودند که تا زنده ای چنین کن، دلهای ما حزین کن، پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا.
السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن سید الانبیاء، اشهد انک امین الله و ابن امینه، عشت سعیدا و مضیت حمیدا و متفقیدا مظلوما شهیدا، و اشهد ان الله منجز ما بعدا و مهلك من خذلا و معذب من قتلا، و اشهد انك وفیت بعهد الله وجاهدت في سبيل حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتل ولعن الله من ظلم ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والا وعدو لمن عادا، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجس الجاهلیت به انجاسها ولم تلبس المدلهمات من ثيابها واشهد انك من دعائم الدين واركان المسلمين ومعقل المؤمنين.
یک تا گوهری ز صدر زیر افتاده آویزه عرش بر زمین افتاده است.
خدایم خدایم در جان
در محضر جناب حجت الاسلام مرحوم حاجی خاکی هستیم و صحبتمون به بهانه راهپیمایی زوار اربعین در این مسیر قرار گرفته. من آقای خاکی عزیز از اون مقدمه‌ای که چند دقیقه پیش با هم دیگه صحبت کردیم اونچه که میخوام استفاده بکنم این جای ماجراست. از اینجا میخوام خواهش کنم که مسیر صحبت رو اگر موافق هستید تو این جهت قرار. ببینید خیلی موقع ها ما تو زندگیمون فکر میکنیم که یه اتفاقی، یه امتحانی، یک قله‌ای هست که اگر به اون دست پیدا بکنیم کارمون انجام شده و خب دیگه حالا بقیه ماجرا که دیگه من کار خودم رو کردم، حالا بقیه بیان استفادهشون بکنن یا نمیدونم حق ما رو بدن، یه همچی چیز.
بله.
اولا که خودمون خیلی محفریم توش، دو این که به نظر میرسه که زندگی اینجوری نیست که بگی آقای قله هست حالا هزاری هم زحمت بکشی وقتی رسیدی دیگه کار تمومه، برو حالا صفا کن و مثلا به قول بعضی قدیمی ها میگفتن که یه سال بخور نور تره، ده سال بخور نور کره مثلا.
بله.
نه آخه به نظر نمیرسه اینطوری باشه. واقعا در قیام حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام هم ما به نظرم میرسه همچون فرایند رو میبینیم، یعنی بیش از این که یک پروژه رو ببینیم یک فرایند رو باهاش برخورد میکنیم.
بله.
و هم از قبل یه حرکتی توسط اهل بیت به طور خاص خود حضرت ابو عبدالله شروع شده و هم وقتی که توی یک گره قرار میگیره ماجرا، این تمام ماجرا نیست، این بله. اتفاقا در واقع مستمسک قرار میگیره برای ادامه مسیر، درست عرض می‌کنم؟
بله. من برای اینکه
خواهش همین هستش که این رو
من هم معتقدم که حادثه عاشورا یک پروژه نبود، یک فرایند بود.
بله.
شما ببینید در کوفه هیچ کسی برنامه مشخصی، یعنی یک طرح عملیاتی برای این نحوه برخورد با ابو عبدالله رو نداشت.
بله.
اونهایی که نامه دادن اساسا فکر نمی کردن که این اتفاق بیفته،
قرار بود اتفاق دیگه بیفته، یه اتفاق خوب بیاد مستقر شود،
قرار امام بیاد حال ما رو بهتر بکنه.
بله.
حتی خود دشمنان هم فکر نمی کردن یه همچین اتفاقی رو بتونن رقم بزنن با یه همچین مثلا اقتداری، چون بالاخره جبهه طرف مقابلشون هم آدمهای ویژه‌ای داره، نیروی قابل توجهی داره. بنابراین این غیر قابل پیش بینی بودنه در تمام حادثه عاشورا وجود داره.
بله.
شما ببینید مردم، حالا میخوام بعد وصلش کنم به خودمون ها، این نکته‌ای که شما میفرمایید که فکر میکنیم به یه جایی رسیدیم و تمام شد، حتی کسانی که نامه دادن و بعد امام رو رها کردن میگفتن نهایتا دشمنانی که بیرون رفتن از کوفه و حسین رو محاصره کردن مثل صفین با یک حکمیتی کار رو تمام میکنن، یا مثل امام مجتبی با یک صلح‌نامه قصه تمام میشه. شاید عمر سعد و خیلی دشمن هم همین تصور رو داشت که آقا ما یک اونجا مثلا هجمه ای میکنیم، محاصره میکنیم، یک حمله ابتدایی میکنیم و حسین رو راضی میکنیم. آنچنان که در حکمیت تونستیم در واقع دست برتر علی ابن ابی طالب رو کنار بزنیم، کوفه رو در زمان امام مجتبی تونستیم اشغال نظامی بکنیم و برادر بزرگتر کوتاه آمد در شرایط بسیار بهتر. این که الان شاید ده ها نفر هم نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ دشمنان پیش بینی نمی کنن، دوستان هم پیش بینی نمی کنن، لذا عاشورا غیر قابل پیش بینیه.
من تا ظهر عاشورا آدم خوبیم، یعنی همه چیم رو نظم رو حساب و کتابه، اما معلوم نیست بعدش چه اتفاقی میفته. یا حسین وای میسه وسط ماجرا و میفرماد ان الدنی و ابن الدنی قد ارتکزنی بین اثنین بین سلت و ذله و حیات من الذله. میگه دنی فرزند دنی منو بین دو امر مخیر کرده، بین ذلت و شمشیر، و من هرگز ذلت رو نمیپذیرم. حالا من از شما سوال میپرسم، آیا این دوستانی که امام رو رها کردن آدمهای ترسویی بودن؟ احتمالاً نه، چون چندی بعد
که نه تا اونجا
آره چندی بعد 40,000 نفرشون شهید شدن.
بله.
گفتن تا کشته نشیم توبه ما پذیرفته نمیشه. آیا آدمهایی بودن که از بذل مالشون در راه ابوعبدالله حسین نگرانی داشتن؟ خب بعد ثابت کردن که اینطوری نیستن. چند قیام حداقل مثلا شما همین قیام توابین، قیام مختار، قیام زید بن علی و دیگران در همین کوفه بعد از ابوعبدالله حسین واقع شده. بنابراین این که کسی بگه حال من تا الان خوب بوده، احتمالاً بقیه جهان رو هم، ظهور امام زمان رو هم با همین حال خوب سر می‌کنم، خیلی نمیشه این سند محضری داد که آقا همین اتفاق میفته. نه، اتفاقاتی که در عالم بعد از این هم خواهد افتاد به سبک ابوعبدالله الحسین و کاملا غیر قابل پیشبینیه. این نشون میده که من هر روز باید در واقع مراقب خودم باشم. آره، وقتی اربعین میرم و این خانواده عراقی رو میبینم، شما میدونید عراق از لحاظ نمیدونم تولید ناخالص داخلی، از لحاظ سرانه درآمد در جنوب غرب آسیا، اگر یمن رو حساب نکنیم این از همه آخره. یعنی وضعیت
اصلا توی سه تا جنگ پشت سر هم دیگه تمام زیر ساختش از بین رفت.
خیلی از لحاظ اقتصادی رفاه نابودن اینها. اما شما همین فقیر مهربان رو میبینید که تمام انباشت یک ساله خودش رو با احترام بذل و بخشش میکنه.
بله.
و این شگفت انگیزه واقعا.
بله.
چیکار میکنه اربعین با من؟ امام حسین با من چیکار میکنه؟ اگر من آغوشم رو باز کنم، یعنی گارد نگیرم، خودخواهی رو از درون من میبره، جهانی رو از کرامت، از شرافت در قلب من ایجاد میکنه، نظیرش رو نه قبل از او دیدم و نه بعدش. این خیلی عجیبه.
جالبه. نکته جالبی. من تو اون صحبتی که در مقدمه و در ادامه اشاره شد، مبحث توحید، اعتقادم این هست، حالا اگر اشکال داره امثال شما اصلاح بفرمید، اعتقادم این هستش که یکی از شاخصهای توحید این هستش که افراد در مسیر توحید نقاط اشتراک زیادی با دیگران دارند و درک از این نقاط اشتراک دارند. روی این اشتراکات خیلی در واقع ارتباطشون با دیگران برقرار میشه. قول یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یعنی حتی خداوند به پیغمبرش هم در مسیر توحید همین رو اشاره میکنه که با دیگر گروه ها، با دیگر در واقع کسانی که در مسیر معنویت قرار دارند، حالا از شکل‌های دیگری، بیا برای اینکه اینها رو ارتقا بدی و ارتباط بشه باشون برقرار کرد، روی اون نقطه‌های اشتراکی اول دست بگذار و ارتباط برقرار کن. خب ما یک اتفاقاتی در عالم داریم از جنس همون چه که اشاره کردید که حب الحسین یجمعونا، یک محبتی بین دلها به یک بهانه مشترک که معلومه که همه که درکشون یه جور نیست از اتفاق.
بله.
همه که معرفتشون یکسان که نیست.
بله.
ولی محبتی که در اثر ولو حداقلی از معرفت در دلها ایجاد شده، چنان نقاط اشتراک رو زیاد کرده که بسیاری از این اختلاف سطح‌ها هم جبران می شود به واسطه اون اشتراک در محبت.
بله. مادام این کتاب‌های اربعین کنار آدم‌هایی شاد غذا می‌خوریم، می‌نشینیم، می‌خوابیم، استراحت می‌کنیم، دمخور می‌شیم که در زمان‌های دیگه شاد استنکاف بکنیم از این.
بله.
بوی فقر بدن، بوی استضعاف بدن، ایش ایشی بگیم ها،
از اون جنس عبس و تولا انجا. بله. اهل اعما.
بله همینطور، یعنی یه اخمی بکنیم. بله. که آره این چرا اینجوریه. اما شما اتفاقا به فرمایش شما این نقطه اشتراک محبت در مسیر اربعین فارغ از سطح تحصیلات، جایگاه اجتماعی، مقام دولتی، منصبهایی که خیلی هاشو ادا اطفاره و خودمون درست کردیم، این عراقی مهربان و کریم و شریف تمام دسترنج خودش رو در اختیار قرار میده و اصلا منم نمیشناسه. ما ها خیلی وقتها در شهر خودمون خوبی میکنیم به دیگران که یک خوبی دریافت کنیم.
آره.
خیلی خودخواهانه به دیگران میپردازیم،
برصورت منافعی رو توش میبینیم.
آره، همین توصیه هایی که از اون ور اون رنگ دنیا به ما میشه، احترام میذارم که احترام ببینم، یعنی مطالبم متوقعم از شما. اما این آدم در این موکب اصلا من رو دیگه تا آخر عمر هم
شاید نبینه،
نخواهد دید. آره، بسیار احتمالش قویه که نبینه. اما تمام داشته خودش رو ایثار میکنه بدون هر گونه توقعی. ممکنه ما فکر کنیم که اینها بلافاصله اثرش رو از امام حسین هم دریافت میکنن، اما شما آدمهایی رو میبینید که امسال از سال قبل فقیرتر هم هستن، اما ایمانش افزایش پیدا کرده، یعنی متزلزل نشده. حتما دیدید گاهن بچه هاشون حتی دمپایی هم ندارن، یعنی یک پای افزار ندارن که توی این سنگ و شن و آسفالت داغ که راه میرن یه چیزی پاشون باشه. اما همه دارایی خانه در اختیار یک رهگذره که هیچ عائدی مادی برای اینها نخواهد داشت. آره، لبخند میزنه کریمانه. لذا ما به اربعین نیازمندیم برای ایثار، برای دور شدن از این خودخواهی. یک حدیثی داریم، در کتابهای عرفانی هم آمده، سوال کرد از کسی که مروت و جوانمردی در نظر شما چیه؟ اون عارف، حالا عرض میکنم روایتش هم داریم که امام صادق فرمود، در نظر شما چیه؟ اون مرد پاسخ داد که مروت یعنی اگر به من نعمتی دادند شکر میکنم، اگر نعمت ندادند صبر میکنم. این بزرگ فرمود خب کلاب هم اینطوری هن، سگها هم همینطوری هن، بهشون نعمتی بدی، نان خشکی بدی، استخوانی بدی، تشکر میکنن، اگرم ندی صبر میکنه که بدی. بعد عرض کرد خب پس چی هست جوان مردی؟ گفت اگر به تو دادند ایثار کنی و اگر به نعمت ندادند شکر کنی. از یک ملتی که ملتهای دیگر رو هم به کرامت و شرافت وادار میکنه،
یک روح جمعی.
آره، لذا بفهمون شما یه نفر دو نفرم نیست، همه دارن به سمت خدا میرن.
من تو این به اصطلاح اتمسفرهایی که مقادم قرار میگیره، مثل مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام، دیدین آدم حالش خوب میشه دیگه.
بله.
یا بعضی موقع ها که ممکن استش که یک به اصطلاح سنگینی، یک حال ناخوشی باشه، آدم به این فکر میکنه، این بیت مرحوم مولوی به ذهنم میاد که بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کم طرز چوبی نیستی حنانشو.
شب حال کسی که در راه هست، شب حال کسی که در راه هست، زیارت اربعین من آه هست. شب حال کسی که در راه هست، زیارت اربعین من آه هست. من لب تشنه توی دریا ابا عبدالله، ابا عبدالله،
می گفت ذوق خادمین موکب‌ها هزار آفرین دارد، فکر همه چیز را کردند، از خدمات ارتباطی تا تعمیر کالسکه، اینجا حتی لازم نیست لب تر کنی، از نگاهت همه چیز را میفهمند. زودتر از آنچه فکرش را بکنی نمکگیر میشوی. شیرینی این نمکگیر شدن را فراموش نخواهی کرد. بهشت رونوشتی از همین موکب هاست، مگر نه اینکه ساکنان بهشت هم زائران حسینند. آنجا هم مثل اینجاست، هر چه بخواهی هست، بیشتر از آنچه خواسته ای هم هست. با ویژه برنامه دعوت از رادیو ایران همراه شما هستیم. امیدوارم تا به اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش، یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا. سبحان من یمیت و یحیی و لا اله الا هو الذی خلق الارض و السما. این شعر به زیبایی پیش میره، تا جایی میرسه که میفرمایند که کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل عطا زورآزمای قلعه خیبر، که بند او در یکدگر شکست به بازوی لافتا. مردی که در مساف زره پیش بسته بود، تا پیش دشمنان ندهد پشت بر قضا. شیر خدا و صفتر میدان و بحر جود، جان بخش در نماز و جهانسوز در وقا. دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضی. پیغمبر آفتاب منیر است در جهان، وینان ستارگان بزرگند و مقتدا. یارب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یارب به خون پاک شهیدان کربلا، یارب به صدق سینه پیران راستگو، یارب به آب دیده مردان آشنا. دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا.
این محبت آسمانی است یا زمینی است؟ این کشش فقط خیالی است یا یقینی است؟ این که می کشد مرا به سوی تو چه جذبه ایست؟ حال و روز عاشقان چگونه این چنینی است؟ تابل شکفته زیر پای زائر تو را بوسه می زنم، که موسم ستاره چینی است. کاش تاولی به پای زائر تو می شدم، تا نوازشم کنی که اوج نازنینی است. از نجف پیاده سوی کربلا روان شدن، مثل عشقهای القدیری امینی است. کربلا چه قرنها بر او گذشته و هنوز از معلمان مهربان درس دینی است. از کلاس عقل تا کلاس آخر جنون، سطری از کتاب انقطعتمو یمینی است. عشق 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 عشق، این صدای پای زائران اربعینی است.
شعر عاشورایی گستره فراوانی داره، تا جایی که حافظ بزرگ لسان الغیب هم در این مورد اشعاری داره. این شعر به گواهی بزرگان تاریخ منسوب است به قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس، که می‌فرمایند شاه شمشادقدان خسرو به شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان و در نهایت فرمودند گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان و باز همین شاعر این بار کمی روشن‌تر می سراید که زان یار دل نوازم شکریست با شکایت گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل بیش است در بدایت و در نهایت می فرمایند که عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت.
شما کجا پیدا میکنی 20 میلیون رو کره زمین اجتماع 20 میلیونی در طول سال هیچ کجای کره زمین اتفاق نمیفته 20 میلیون واله و شیدا بیقرار بعضی از 500 کیلومتر را سرما گرما زن بچه کوچیک بزرگ اینا را قدر بدانیم چه شوری چه شعفی
جانم به شفای تربته به پر علامته به دلی که میتپه برای زیارته یار به تنم سید و سالار به تنم یار به تنم سید و سالار به تنم خستم آقا به علم دار به طلب یار به طلب خستم آقا به علم دردم هر نفس و هر دم دور تو میگردم سینه زدن یعنی سینه سپر کردن آهم یک دم کوتاهم دوست و نمیخواهم روزه تو تنها سیر الاللهم جانم جانم به غبار مقدمه به غم محترمه به طلوع کربلا به غروب حرمه جانم جانم به سپاه تو حسین به نگاه تو حسین به کسی که اومده تو سپاه تو حسین آه به طلب آمدم ای شاه به طلب آه به طلب سینه زن و تا حرم ما به طلب یار به طلب سید و سالار به طلب خستم آقا
به انتهای ویژه برنامه دعوت می رسیم از اینکه در این برنامه همراه و کنار ما بودید سپاسگزار و متشکریم. به اتفاق همه دوستان همکاران با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.